بحث ما درباره معانی امکان و بعضی مواد در اقسام امکان بود. یکی از موارد استعمال لفظ امکان چیزی است که بهش میگن امکان استعدادی. اون امکانی که ما بیشتر بهش بحث میکردیم، امکانی که در مقابل وجوب و امتناع واقع میشد، بهش میگفتن امکان ذاتی. این امکان را بهش میگن امکان استعدادی. این امکان استعدادی هم یک شیء جدید است. جدید که مقصودم این است که ولی این که عرض می کنم امکان استعدادی یک شیء جدید است، مقصودم این است که در اصطلاح اولی، در کلمات اولین، حتی تا زمان بوعلی و اینها بحثی از امکان استعدادی نبوده. و تا اونجا که ما در سابق جستجو کردیم، ما قبل شیخ اشراق ندیدیم کسی سخنی از امکان استعدادی آورده باشه. و حرف میزنیم اول کسی که بحث امکان استعدادی را طرح کرده همون شیخ اشراق هست. مسلم این برحال در فاصله بوعلی و شیخ اشراق این قضیه طرح شده. حالا این که آیا قبل شیخ اشراق هم کسی گفته باشد برای ما محل تردیده، ولی مسلم قبل از بوعلی کسی نگفته و در زمان بوعلی هم چنین اصطلاحی نبوده. حاجی اول می فرماید به این که امکان استعدادی را با خود با استعداد به حسب اصطلاح اشتباه نکنید. ببینید در عالم ماده و طبیعت یک رابطه ایست معمولا میان شیء خالی و شیء استقبالی و اون که در آینده میخواد به وجود بیاد. میان همین جوری که میان حال و گذشته یک رابطه ای بوده است، اون حال هم یه وقتی آینده بوده و گذشته هم یه وقتی حال بوده. همین جور رابطه ایست میان حال و آینده. این معنا که هر آینده ای نسبتش با هر حالی نسبت متصالی نیست، بلکه هر آینده ای در یک حال معینی امکان وجود دارد و در یک حال دیگر امکان وجود ندارد. این را ممکن ما به این تعبیر بگیم، بگیم که هر حال آبستن یک آینده ای در تعبیرهای ادبی و مستعد یک آینده ای. این چنین نیست که حال اون که الان وجود دارد مستعد به امر دیگر در آینده نباشد. یعنی همینجور همینی که دل فعل هست همین باشد و امکان شدن در او وجود نداشته باشد. نه، هر چیزی در هر حالی که هست امکان شدنی برای او هست، یعنی استعداد شدن در او هست. پس اگر این دور نبود باید هستی که در عالم هست برای همیشه به همون یک حال باقی بمونه. خب این دیگه امر مسلم است که هیچ چیزی در عالم به یک حال باقی نمیماند، از همه جهت البته به یک حال باقی نمیماند. استعداد یک شدن در او هست. ولی آیا اون چی که الان هست و استعداد یک شدن در او هست، این دیگه استعداد هر شدنی درش هست، استعداد شدن هر چیزی درش هست یا نه؟ هر چیزی که استعدادی درش هست، استعداد شیء خاص در او هست، یعنی استعداد شدن شیء خاص در او هست و استعداد شدن اشیاء دیگر در او نیست. توجه کردی؟ حالا به پرواسطه مانعی نداره، ولی استعداد در قوه غیب به فعل معمولاً نیست. مثلا ما اگر میگیم که این گندم، این دانه گندم استعداد شدنی دارد، یعنی میتواند چیز دیگر بشود، همین جور هم هست، اما نه اینکه میتواند هر چیزی دیگر بشود، میتواند طلا بشود، میتواند نقره بشود، میتواند جو بشود، نه، این میتواند بوته گندم بشود. البته دو نوع توانستن هم هست، این توانستنهایی که با اصطلاح امروز میگن توانستنهای مکانیکی و توانستنهای دینامیکی، یعنی توانستن که خودش اون متحول بشود به شیء دیگر، اون فقط استعداد این رو داره که بوته گندم بشود، اما این استعداد داره که با یه عامل بیرونی روش ایدهش ایجاد کنن، اینه که مثلا زیر یک چکش بذاریم ما اون رو خوردش بکنیم. پس دو جور استعداده، یکی استعداد این که این خودش به سوی اون متحول بشود، یه استعداد این که نه، این غیر از این که به سوی چی متحول میشود، استعدادی هم داره که یه عامل بیرونی او را یک شکلی علی رغم کشش خودش در اون ایجاد بکنه، که این دومی حالا فعلا محل بحثه. بنابراین پس در گندم، دانه گندم استعداد شدن هست، اون شدن بوته گندم، اون بوته گندم آینده اینه، این فقط استعداد بوته گندم شدن دارد. در مولوی یک جای هست که میگه که در راجع به اثر محبت و عشق و اینها که دگرگون کننده هست، میگه که از محبت نصفه ها زرین شود و از محبت تلخه ها شیرین شود. بعد که نگاه میکنید خواب صورت نصفه بده هست، همینجور هی سلسلی از محبت از محبتی هست. مرور مینهی میگفت به عنوان مثال، وقت مثال آورد میگفت در نصفه های اصل مصنوی نیست، این بعد اضافه کردن این جمله که اون گفته از محبت نصفه ها زرین شود، مثل نصف وجود انسانی که خود زر می شود، از محبت ترخای شده شود، دیگه همینجور بافتن به هم دیگر، از محبت استقام نردشی شود، از محبت نمیدونه که چی چی شود، دیگه حساب نگرده که آخو اون گفته از محبت چی چی میشه، اون یه شیء خاصی را در نظر گرفته و با یک تمثیل بیان کرده، واقعا در همین حد، در همین دوشی زدتا، در حد در این که بیشه از محبت استقال نردگی شده، از محبت بگه استقال نردگی شده. حالا اینجوری این هست که میگیم که این شه، میگیم در گندم استعداد گندم شدن هست، در جو استعداد جو شدن هست. پس این اضافه داره با آینده، اما با آینده خاص، قرآن آینده هم اضافه دارد با حال، یعنی بوته گندم به وجود آمدن امکان وجود دارد، ولی امکان وجود در هر جا، امکان وجود مثلا در دل سنگ نه، امکان وجود از دانه خرما که دانه خرما تبدیل بشه به دانه گندم نه، او هم امکان وجود دارد در دانه گندم. اینجا که به این تعبیر میگیم که دانه گندم استعداد بوته گندم شدن دارد، باز بگیم بوته گندم امکان وجود در دانه گندم دارد، یا بگیم حتی خرما استعداد درخت خرما شدن دارد و درخت خرما امکان وجود در امکان وجودی الان در حتی خرما دارد. نطفه انسان استعداد انسان شدن و انسان امکان وجود در این نطفه دارد، یعنی الان از اون یه امکان وجودی در این نطفه، یه امکان وجودی در اینجا
در شرایط طبیعی،
بله
در شرایط طبیعی،
البته دیگه شرایط داشته باشه، مثلا البته البته شرایط طبیعی،
این شرایط طبیعی رو تعریف مشخصی داره، یعنی که مثلا یک عواملی هم ما اگه داخل بکنیم یه شرایط طبیعی دیگری میشه، اون یه چیز دیگری
نه، او شما خود او را عوض میکنید، خود اون شعر عوض میشه. شرایط مخصوص چیزایی است که عوامل بیرونی بدون اینکه تغییر بدید شما این هویت این را، مثل اینکه مثلا نور باشد یا نباشد، آب باشد یا نباشد، هوا باشد یا نباشد، یه وقت شما میگید که نه من میام یه کاری میکنم که مثل یک کاری که مثلا ژاپنی ها روی درخت ها مثلا انجام میدن، این جنها از اونجا اطلاع میکنم، یعنی که میگه اون جنها که میگن عوض میکنم، یعنی که درونش عوض میکنم، یعنی خودش عوض میکنم، این چیز دیگری میشه. دید مثلا ما اول دانه گندم را بیم تبدیل بکنیم مصنوعی به دانه جو، یعنی تمام مشخصات گندم بودن را ازش بگیریم و مشخصات جو بودن از این چیز ممکن باشه و مشخصات جو بودن را بهش بدیم، خب این چیز
چیز رو ممکن است همون دانه گندم یا یک چیز دیگر رو فرض بکنید که مثلا در شرایط طبیعی که بشر خیلی دستکاری درش نکرده همین نور و رطوبت معمولی یک چیزی بشه، ولی این امکانش نیست، این فرض رو نیست که در آزمایشگاه از لحاظ نور و اشعه و جور دیگه بدونه که خودش رو عوض بکنن، شرایط بیرون جوری بسازن که این منتهی به یک آینده دیگری بشه.
بسیار خوب، پس باز هم این رابطه داره با یه آینده خاص، پس باز هم هر چیزی با یه آینده خاص ارتباط داره، یعنی هر چیزی با هر آینده ارتباط نداره. پس شما میگید ما در این تغییراتی میدیم، شرایطی درش ایجاد میکنیم، باز وقتی هم که شرایط ایجاد کرده با یه آینده معینی ارتباط داره، توجه کردید؟ پس باز هم این چیزی نیست که با هر آینده ارتباط داشته باشه. پس شما با تغییر دادن شرایط در واقع هویت این رو تغییر میدید، یه شکلی هویت شما که تغییر دادید شکلی، خب باید اینا با یک آینده دیگری مربوط میکنید، مانعی نداره، یعنی این استعداد را ازش میگیرید، در واقع اینجوری میشه که این استعداد را ازش میگیرید، استعداد دیگری درش میدید، اون امکانی که در اون بوده اون امکان رو باطل میکنید و یه امکان دیگر درش به وجود میاره، به این مانعی نداره. حالا اتفاقا در فرهنگ میتونیم قضیه میادیم. اول چیزی که اینجا هست این است که این دو اصطلاح استعداد و امکان استعدادی را با هم مخلوط نکنیم، گاهی وقتا مخلوط میشه. اگر استعداد بگن به شیء مستعد نسبت میدن، میگن گندم مستعده، اگر امکان اگر بگن امکان استعدادی بگن به مستعد الله نسبت میدن، میگن که انسان که اون آینده بخواد باشد، آینده اون انسان امکان وجودی دارد، در دانه گندم امکانی دارد به نام امکان استعدادی در دانه گندم. نمیگن که دانه گندم امکان استعدادی دارد، پس این چیزیه که آدی میگه در یک جا در کلمات خودم الله سلام این چیز آمده، این خلق مبحث اصطلاح شده. حتی نابر این اگر ما بگیم گندم امکان استعدادیه، بوته شدن رو دارد، خلاف اصطلاحه، باید بگیم گندم استعداد بوته شدن رو دارد و بوته امکان استعدادی در این دانه گندم دارد. این یکی
ما به ازایتیه
ولی خب دو نسبته، یعنی این شیء یه نسبت داره با اون مستعد، با این ذات گندم، یه نسبتی با آینده، یه نسبتی با حال داره، یه نسبتی با آینده. نسبت با حالش اسمش استعداده و نسبت با آینده اسمش امکان استعدادی. خب این یه مطلب. یه چیزی دیگه هم باز به اصطلاح باز برمیگرده با این است که گاهی وقتا به جای امکان استعدادی میگن امکان وقوعی، چون این هم میاد در کلمات حکمان، البته کم استعمال میشه، گاهی وقتا گفته میشه در کلمات اصولیی هم هست امکان وقوعی. اتفاقا امکان وقوعی هم دو اصطلاح دارد، در یه اصطلاح وقتی میگن امکان وقوعی مقصود همین امکان استعدادی، ولی گاهی امکان وقوعی به این معناست، میگن یعنی چیزی که از وجود او محالی لازم نمی آید، توجه کردید؟ یا از عدم او محالی لازم نمی آید. ببینید ما امکان ذاتی داشتیم، یعنی یه شیئی که به ذات محال نیست، یعنی ذاتش منافع امتناع نیست، امتناع ذاتی یعنی چیزی که ذاتش منافع امتناع. امکان وقوعی این است که یک شیء علاقه بر اینی که خود ذاتش ممتنع نیست مستلزم یک امر ممتنع نیست. ممکنه یک شیء خودش محال نباشه به حد ذاتش، ولی این مستلزم یک امر دیگری است که اون امر دیگر محال است. و غالبا محال ها اینجوره، غالبا محال ها چیزهایی است که خودشون به حد ذاته مورد حکم عقل به امتناع نیستن، بلکه به دلیل این که مستلزم یک امر دیگری است که اون امر دیگر محال است، این خودش محال است. توجه کردید؟ این است که میگن امکان وقوعی، یعنی این که شیء علاوه بر این که امکان ذاتی دارد خودش فی حد ذاته محال نیست، مستلزم یک امر محال هم نیست. امتناع وقوعی یعنی چه؟ وقت من رو ما یلزم منه امر محال. توجه کردید؟ ما یلزم منه امر محال، اون وقت میگه امتناع. پس بنابراین این هم باید اصطلاح بود اینجا بکنیم. یه مسئله ای که در کلمات این کسانی که امکان استعدادی مطرح شده از مولا صدرا به این طرف که قصد زن هست، این است که فرق میان این امکان استعدادی و امکان ذاتی چیست؟ آیا اینها با هم دیگر فرق دارن؟ فرق دارن البته، در این که اینا با هم دیگر فرق دارن شکی نیست، ولی فرقشون چه جور فرقی؟ آیا امکان وقوعی همون امکان ذاتی یک نوع خاصی از امکان ذاتی؟
شما این را در روزه هم به کار میاری بیردید
وقوعی استعدادی؟ بله، وقوعی دیگه استعمال نمی کنه، یعنی گفتم حالا که همون امکان استعدادی استعمال می کنه. اگر هم دیگه مقصود من امکان استعدادی، آیا امکان استعدادی چه تفاوتی با امکان ذاتی دارد؟ در این که تفاوت داره که نفی نیست، تفاوتش از چه نوع تفاوت؟ یک نظریه این است که اصلا امکان استعدادی و امکان ذاتی هیچ وجه مشترک ندارن با یک دیگر، اشتراکشون لفظی که لفظ امکان رو به او هم گفتن به این هم گفتن، اصلا وجه مشترک با یک دیگر ندارن. یک نظریه دیگر این است که اینجور نیست که این دو با یک دیگر هیچ وجه مشترک نداشته باشند. وجه مشترک دارند، منتهی به فرق‌های هم میان اینها هست. توجه. حالا ما اول باید ببینیم این فرق‌ها چیست. این فرق‌ها رو که به دست آوردیم بعد میتونیم بفهمیم که آیا این دوتا وجه مشترکی هم دارن در این اینکه این فرقها رو دارن، یا اصلا هیچ وجه مشترک ندارن، افتراق مرد هستن، یعنی دو امر متباین که فقط اشتراکشون در لفظ هست و در چیز دیگری. یکی از جهات اشتراک این است که میگن آقا امکان استعدادی
ذات
افتراق، من غلط تعبیر میکنم، یکی از جهات افتراق این است که امکان استعدادی یک امر بالفعل موجوده، اصلا وجود عینی دارد، و حال اون که امکان ذاتی را ما قبلا گفتیم که از معقولات ثانیه است و در عالم عین ما به ازا ندارد، مصداقش همون معروضشه، یعنی فقط انتزاع میشه از معروضش بدون اون که وجود داشته باشه در معروضش. قبلا خوندیم تمس به شیئیت و امکانی معقول ثانی اینجا به معنی ثانی، یعنی اگر ما میگیم انسان ممکن الوجود به امکان ذاتی، اونی که در خارج وجود داره انسانه، امکان انسان دیگه وجود نداره در خارج، ولی از انسان انتظار می شود این مفهوم که این انسان چیزی است که نه اقتضای وجود دارد و نه اقتضای عدم. این لا اقتضاییت وجود عدم است که امکان ذاتی، لا اقتضاییت وجود عینی ندارد، ولی امکان استعدادی حقیقت عینی، چون همون استعداد دیگه، استعداد را به مستعد که نسبت دی میشه، استعداد به اون مستعد را نسبت دی میگم که امکان استعداد. یعنی این گندم چیزی واقعا در گندم وجود دارد، الان عیناً وجود دارد که اون منات استعداد این گندم است برای بوته شدن و او امکان استعدادی اون بوته است در اینجا. پس این امر بالفعله، او یه امر انتظاری ذهنی. پس فرق این دوتا با هم دیگره که در این جهت کسته امکان ذاتی صرفا انتظار ذهن است، بدون این که خود این در موضوعش یک وجودی داشته باشه، ولی امکان استعدادی خودش یه حقیقتی است که در خارج وجود داره، به منزله یک عرب در یک معروض وجود داره.
غیر خود گندم،
غیر خود گندم، یعنی حالتی است در گندم، یک حالت عینی است در گندم، یک کیفیتی است در گندم. فرق دوم که حاجی ذکر میکنه اینجا میگوید به این که امکان ذاتی به منزله اصل است برای امکان استعدادی. یعنی این است که شیء باید اول امکان ذاتی داشته باشد، پس از اون که امکان ذاتی داشت اون وقت می شود امکان استعدادی داشته باشه، می توانم نداشته باشه. توجه کردید؟ پس اون به منزله اصل است برای این، این به منزله فرعی است از اون. هر چه که امکان ذاتی دارد احیانا امکان استعدادی هم دارد یا ندارد. مثلا ما بگیم انسان یک ماهیتی است که امکان ذاتی دارد، این ماهیت امکان ذاتی دارد، ولی ممکنه این یعنی امکان استعدادی هم داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. اگر یک ماده وجود داشته باشه که اون ماده قابل تبدیل شدن به انسان باشد، میگیم امکان استعدادی داره. ولی اگر چنین ماده در عالم نبود، این دیگه امکان استعدادی نداره، در این که امکان ذاتی داره. یعنی یه چیزی که میتونه موجود باشد، ولی الان یک ماده ای که قابلیت وجود او را داشته باشد، استعداد وجود او را داشته باشد، الان چون در خارج وجود ندارد، پس امکان استعدادی ندارد. این را من بعد بیشتر این را توضیح میدم. فرق سومی که ذکر میکنم این است، میگن که در امکان ذاتی دو طرف یعنی وجود و عدم برای شیء علی طبیعت. از نظر امکان ذاتی میگیم انسان یک طبیعتی میتواند موجود باشه، میتواند نباشه، ولی این چنین نیست که یک تعیونی یک طرف پیدا کرده باشه، رجحانی یک طرف پیدا کرده باشه، ولی با امکان استعدادی یک طرف تعیون پیدا میکنه. یعنی اون شیئی که دارای این امکان هست با اونی که این امکان امکان او هست یک اضافه و نسبت و تعیونی پیدا میکنه. گندانه گندم که الان در اون قوّل استعداد بوته گندم شدن هست، الان اینجوری که دیگه دانه گندم برای او بوته گندم شدن و نشدن علف طبیعه باشد، نه دیگه علف طبیعه نیست، به حکم این که استعداد او را پیدا کرده است، الان بوته گندم شدن تعین پیدا کرده برای این. یعنی یک نسبتی با این طرف پیدا کرده که این نسبت رو با عدم پیدا نکرده. و از این بالاتر یه فرق خیلی روشنی با اون این است که امکان استعدادی امکان زوال درش هست، ولی در امکان ذاتی امکان زوال نیست. ما در باب امکان ذاتی این حرف را گفته ایم که هر ممکنی واجب الامکان است، یعنی هر چیزی که امکان ذاتی دارد به ضروره امکان ذاتی دارد. دیگه این چنین نیست که امکان ذاتی خودش را به امکان داشته باشه، کما این که هر ممتنع به ذاتی هم به ضروره ممتنع به ذات هست و هر واجب به ذاتی هم به ضروره واجب به ذات هست. یه همه حدیث که شیخ اشراق آمد تمام غزلیه را ارجاع کرد به غزلی ضروریه، یعنی آمد گفت این که شما میگید هر چیزی یا ممکنه یا واجبه یا ممکنه، خب راست هم هست، میگه که ولی هر چیزی میگه شما انسان ممکنه رو وجود هست، واجب الوجود، واجب خداوند، واجب الوجود است، شریک الباری ممتنع الوجود است. پس شما چه قضیه اینجا نیست درست میکنید؟ الانسان موجودن بل امکان. اینجا میگید که قضیه موجهه ما در اینجا قضیه ممکن است. الله موجودن بل ضروره، پس قضیه ما رجعی ضروری است. شریک الباری موجودن بل امکان، پس قضیه ما رجعی ممکن است. میگه که ما اعتقادیه میتونیم تحلیل بکنیم همه را به قضیه ضروریه، میگیم الانسان ممکن به وجود به ضروره، الله واجب به وجود به ضروره، شریک الباری هم ممتنع به وجود به ضروره، خلاصه هم هست. پس بنابراین امکان ذاتی برای ممکن به ضرورت ثابته، یعنی زوال پذیر نیست. نمیشه یک شیء در یک زمان امکان ذاتی داشته باشد در زمان دیگر واجب الوجود بشه یا ممکن الوجود بشه. هر چه که ممکنه به ذات ازلا و ابدا ممکنه به ذات، واجب به ذات هم ازلا و ابدا واجب به ذات است، ممکن به ذات هم ازلا و ابدا واجب به ممکن به ذات است. اما امکان استعدادی زوال پذیره. این گندم، بوته گندم امکان استعدادی داره، در این دانه گندم میشه کاری کرد امکان استعدادی زایل بشه در اثر یه آفت مثلا درش وارد شد، آفت که درش وارد شد دیگه امکان استعدادی نداره این داره گندم شده، توجه کردی؟ یا میشه این دانه گندم را با یک وسیله مکانیکی با یک سنگی این رو خورد که از آب شد که بعد از این خورد کرده دیگه امکان بوته گندم شدن درش میشه.
دیگه اون
زنگرده
آخه نیستش که باشه.
بلا ها؟
اون ذات
که اون ذات نیستش که باشه. نه، ذات این نباشه. شما الان گفتیم بر شما امکان را به آینده نسبت میدید، توجه کردید؟ میگید که بوته گندم امکان وجود داره در اینجا، میگید داره یا نداره؟ حالا این امکان وجودش را باز به این بردن گندم از بین میبرید، ولی اون را با هیچ وسیله نمیشه از بین برد. هر در این هم که امکان استعدادی ممکن را با منتفی کردن با یک وسیله، که وسیله در اینجا منتفی کردن موجود شد، میشه از دین بود، ولی امکان ذاتی را با هیچ وسیله ای نمیشه از دین بود. نه به مفهوم، به مفهوم نه، نه ما مفهوم درک میکنه اون را، نه اینه که اون در مغز ما ممکنه. اگه در مغز ما وقت ممکن باشه که وقت این اگه ما نبودیم ممکن نبود. یعنی مثلا فلان شی که مثلا ممکنه که این شی تبدیل بشه به فلان شی دیگر، حالا اگه انسان در عالم نبود اون امکان چنین چیزی
نداشت.
نه باشه. نه ببینی اونجا نمیگیم، اونجا را ما فرق معقولات ثانیه فلسفی را با معقولات ثانیه منطقی اشتباه نکنیم. معقولات ثانیه منطقی است که اگر ذهنی نباشه اونا وجود نداره، یعنی اگر ذهنی نباشه کلیت هم وجود نداره، توجه کردید؟ برای این که انسان در ظرف ذهن کلیت، نه اینکه انسان ذهن ادراک میکند که انسان در خارج کلی، توجه کردید؟ ولی معقولات ثانیه فلسفی این است که ذهن ادراک میکند که این در عالم عین ممکن است، یعنی ذات اتصاف خارجه، ولی در عین اینکه این در عالم عین ممکن است، این موصوف و این صفت ما وجودی مستقل از موصوف نداره، یعنی وجود عین وجود موصوفه. توجه کردید؟ این است که ما همیشه میگیم که ثبوت شیعی برای شیعی مستلزم این نیست که اون شیء ثابت وجود داشته باشه، ممکنه یک امر انتظاری باشه. همیشه ما مثال میزنیم، مثلا به اعما میگیم زید اعما، در ذهن ما اعما که در خارج اعما، در خارج اعما، ولی آیا اعما در خارج وجود داره؟ اعما که در خارج وجود نداره. اعما وجود نداشتن بسر، نه وجود داشتن چیزی، نه این است که آدم بصیر چیزی دارد و آدم اعما هم چیزی دارد. او چیزی که او دارد چشم داشتن است، او چیزی که دارد نداشتن چشم است. او دیگه دارد این نیست مال او، او همون نداشتن است، فقط ناداری در او نداشتن. حتی در این اینجور نیست، مسئله معقولات ثانیه فلسفی را با معقولات ثانیه منطقی نباید اشتباه کرد. معقولات ثانیه منطقی است که اگر ذهنی نباشد اونها وجود ندارن، یعنی اونها مصداق ندارن، یعنی از موصوف اونها به اونها متصف نیست. ولی معقولات ثانیه فلسفی در اونجا شأن ذهن مثل معقولات اولی که شأن ذهن ادراک کردن عالم عین است، منتها در معقولات اولیه خود معقول وجود مستقل داره از موصوف خودش، در معقولات ثانیه وجود مستقل نداره. محل شیء ممکنه، ولی امکان ذاتی خود اون شیء ممکنه. ببینید وقتی بگیم انسان ممکن است، این امکان همون وجود انتظایی در چیه؟ در انسان دیگه. خود انسان را که این امکان در انسان نسبت بدیم، همین ماهیت انسان متصف است به این امکان. پس اگر اینجا تعبیر به حال و محل بخواییم بکنیم، البته حال و محل عینی باید اشتباه نشه، اینجا امکان حال است، ماهیت انسان محل. اما در امکان استعدادی چطور؟ امکان در خود انسان وجود ندارد، در نسخه وجود دارد، یعنی در مادهی که بعد این ماده محل انسان می شود. پس جای امکان استعدادی محل ممکن است، یعنی اون ماده ایست که بعد این ممکن در اون ماده تحقق می‌یابد، ولی جای امکان ذاتی خود همون ممکن است، نه محله. ولهذا اون بحث اولی که کردیم، ولهذا میتوان اونی که ما میتوان امکان استعدادی را معدوم کرد، نه امکان ذاتی را، برای این است که جای امکان استعدادی محل ممکن است، یعنی شیء دیگری که با معدوم کردن اون شیء دیگر امکان معدوم می شود، ولی جای امکان ذاتی شیء دیگر است، ذات اون ماهیت، ماهیت همیشه می شود اعتبار کرد. هر وقت که شما ماهیت اعتبار بکنید، امکان داره رو اعتبار می شود. فرق دیگر، امکان ذاتی شدت و ضعف بردار نیست، ولی امکان استعدادی شدت و ضعف بردار. یعنی یک امری که میگه ممکنه به امکان ذاتی، این چنین نیست که تدریجا ممکنتر بشود، هی ممکنتر هی ممکنتر بشود، ولی امکان استعدادی شدت و ضعف داره. یعنی شی هی مراحل رو طی میکنه، هی امکان قوت میگیره در اون. مثلا در نطفه انسان امکان انسانی شدن هست، ولی این نطفه مراحلی که طی میکنه در رحم به صورت علقه مثلا در یاد، این امکان شدت بیشتر میشه، یعنی امکان انسانی شدن در اون بیشتر هست. یه مرحله جلوتر که میاد باید امکان انسان، هنوز انسان نیست، ولی امکان انسان شدن درش بیشتر است. هر چی که جلوتر میاد این امکان قوت میگیره و شدت پیدا میکنه، ولی در امکان ذاتی شدت و ضعف معنی ندارد. اینها مجموع فرقهایی بود که میان عرض کنم که چیز میان امکان ذاتی و امکان استعدادی گذشت. اتفاقا از جمله جاهایی که کلمات صدر المتعلمین اضطراب دارد و جمع کردن میان کلماتش یه مقدار مشکل هست و بلکه صریحا هم میشه گفت اضطراب دارد، یعنی در هر جاهای مختلف عقیده مختلف انتخاب کرده، در بعضی جاها به صراحت میگه که اصلا امکان استعدادی به امکان ذاتی اشتراط در لحظ دارن فقط، از هیچ وجه مشترک وجود نداره میان اینها، مثل همه شیر و شیر هست که فقط لحظ در اینجا یکی از نظر معنا چیز نظرم با همه. در بعضی از کلماتش از بعضی کلماتش استفاده می شود که نه، این امکان استعدادی همون امکان ذاتی است، نه چیزی دیگر، همون است مثلا با یک شرایط خاص و یک چیزهای خاص. اتفاقا این که عرض کردم این چیز یادم به اول عرض بکنم، عرض کردم در ابتدا که این مسئله امکان استعدادی را ما اول بار در کلمات شیخ اشراق دیدیم، قبل از اون ندیدیم. خیال میکنیم که ریشه این فکرم که برای شیخ اشراق پیدا شده از یه مطلب گنگیست که در کلمات بوعلی آمده است. در کلمات بوعلی درباره این مطلب وقتی میخواستم بحث بکنم که هر حادثی مسبوق به یک استعداد است و مسبوق به یک ماده است که حامل اون استعداد باشد، که این دوباره این عبارت میگم کل حادثه مسبوق به قوت و ماده تحملها، یعنی تحمل تلک القوت، این حرف خیلی اساسی هست، یعنی که میخوام بگن هر چی که حادث واسه زمانی، یعنی چیزی که نبوده و بعد پیدا شده، این محاله که به اصطلاح عوامانه مثل قاتل بخواد تحصیل بشه، یعنی یک شی در این عالم به وجود بیاد بدون اون که استعداد وجودش قبلا وجود داشته باشه. پس هر امر حادثی قبلا باید استعداد وجودش قبل از خودش وجود داشته باشه. بعد استعداد که همینجور میتونه که مستقل وجود داشته باشه، یک چیزی به نام استعداد، استعداد اگر بخواد وجود داشته باشه در چیز دیگر باید وجود داشته باشه، یعنی یک چیزی باید باشد که اون چیز حامل این استعداد باشد. توجه کردی؟ حامل استعداد همون سینا اصطلاحا میگن ماده. اصلا کلمه ماده اصل تعریفش این است، حامل استعداد، ماده یعنی حامل استعداد، اون معنای فلسفی ماده یعنی حامل استعداد. پس بنابراین هیچ حادثی در عالم نیست که در قبل از حدوثش استعدادش وجود نداشته باشه و یک ماده ای که حامل اون استعداد باشد وجود نداشته باشه. پس هر چیزی که به وجود میاد یه ماده ای هست که متحول به او شده است. توجه کردید؟ یه ماده ای که مستعد او بوده بعد این استعداد رو به فعلیت رسونده به اون شده.
فرق
میده
بین ماده و استعداد.
بله دیگه، استعداد با ماده فرق داره. استعداد همون که ماده حامل او، توجه کردید؟ چون ماده ممکنه خودش باقی باشه، استعدادش از بین بره. مثلا اگر این ماده یک شی، شما میگید که استعداد شدن یک شی دیگر درش هست، بعد که اون شیء شد آیا اون ماده ای که اون شده ماده از این رفت یا نرفت؟ بلی استعداد اون چطور بود؟ پس استعداد رسول ماده رجوع کردی مونتا این رو حالا در نظر دقیق اینجور میگم که فرق ماده و استعداد از قبیل فرق جسم طبیعی و جسم تعلیمی، یعنی اینها اینجا هست جسم طبیعی و جسم تعلیمی فرق در این جهت هست. اگر ما این جسم اینجا داریم الان با ابعادی بسیم ضبط سو با یه ابعادی با طول مثلا فرق کنیشه 20 سانت و در عرض 15 سانت و مثلا در عمق قسم که مثلا 8 سانت، این الان یک جسم طبیعی که دارای یک حدود معین است. اون حدود معین چیست؟ این جسم طبیعی. اگر این جسم رشد بکند ابعادش بیشتر بشه، جسم طبیعی همون جسم طبیعی است، ولی جسم طبیعی دیگه اون جسم طبیعی است، مقدارش عوض شده ولی خودش چیز دیگر نشده، مقدار دیگر شده خودش چیز دیگر نشده. ولی خب اول که بود خودش و مقدار، آیا این مقدار با خودش با هم دیگر دو چیز جدا بودن یا مقدار تعینه؟ پس وقتی که این یک جسم تعلیمی تغییر میکنه، تعینش تغییر میکنه. فرق استعداد و ماده فرق شیء متعین با تعین خودشه. یعنی یک شیء را اگر مبهم در نظر بگیریم یکی جسم طبیعی، معین در نظر بگیریم یکی جسم تعلیمی، ماده را اگر مبهم در نظر بگیریم میشه ماده، اگر همون ماده را با تعین خاص در نظر بگیریم میشه ماده با قید استعداد. توجه کردید؟ حالا از یه چیز مثل اما قوهی که در مقابل تر همون ندید قوهی دیم جمعه و استعداده چیز. حالا این مطلب هم بو علی در اینجا هم تو خواسته برهان اقامه بکنم، اینجور آمده یه برهان اقامه کرده که جای حرف هم در خیلی زیاده، گفته این شیء در گذشته یا واجب بود یا واجب بوده یا ممکن بوده یا ممکنه. اگر واجب بود در ازل وجود داشت، اگر ممکنه بود هیچ وقت وجود پیدا نمی‌کرد. پس قبلا ممکن بوده، در زمان قبل ممکن بوده، بعد آمده که این امکان در کجا وجود داشته. امکانی را که در مقابل وجوب امتناع قرار داده آمده دنبالش که این امکان در چه محلی وجود دارد. ولی که امکان ذاتی که محل نداره، محل همون ماهیته که در دست ذهن اعتبار دارد. اینجاست که آمدن گفتن آقا پس ما از اینجا این منجر به اینجا شده که بتونن بگن آقا اینجا این امکانی که در اینجا هست غیر از اون امکانی است که در مقابل وجود و امتناع است. میخوام ریشه تاریخی این فکر را به اصطلاح به دست داده باشم. حالا این مثلا معلوم شد. حالا گفتیم که درست این مطلب در کلمات حکمای ما حل نشده که واقعا آیا امکان ذاتی ماهیتا با امکان استعدادی دوتا از اشتراک لحظی یا نه. ولی اینجا حالا من یه توضیح میدم، در درس افکار هم ما گفتیم این مطلب را، حالا یه توضیح مختصر میدم. بر میگرده یعنی حل راه حله به اصالت وجود و اصالت ماهیت و اصالت وجود است که این مشکل را خوب حل می کنه. ما وقتی که مسئله امکان را نسبت می دیم یه وقتی یک ماهیتی را همچنین این طبیعت را به صورت نه جزئی کلی در نظر می دیم، بگیم انسان آیا ممکن الوجود یا ممکن الوجود نیست، در مقابل این که ممتنع الوجود باشد، در مقابل این که واجب الوجود باشد، بگیم نه واجب الوجود نیست، ممتنع الوجود هم نیست، پس ممکن الوجود است. بدون این که در نظر بگیریم که آیا این انسان در اینجا میخواد وجود پیدا کنه، در جای دیگه میخواد وجود پیدا کنه، بدون یک ماده‌ای بخواد وجود پیدا کنه، با ماده‌ای بخواد وجود پیدا کنه، هیچ چیز. فقط هم که بده آیا امتناع ممکن وجود است، یعنی آیا امتناع وجود
دارد یا وجود وجود دارد یا هیچ کدوم اینا نیست. اگر هیچ کدوم اینا نیست استمتر مورد ممکن الوجود.
پس در اینجا ما ماهیت را همچه خیلی کلی و مطلق در نظر میگیریم در باب امکانی دارد. یه مثلا که خیلی امر واضح و روشنی هم هست. یه مطلب دیگر، این مطلب را خود سالون متعلقی نمیدارد، مسئله امکان وجود یا امتناع وجود یا وجود و وجود، همه اینها ما اگر نحله وجود رو در نظر بگیریم ممکنه واجب الوجود ممتنع الوجود باشد، ممکن الوجود ممتنع الوجود باشه، فقط یه نوع ممتنع الوجودی واجب الوجود بشه. چطور؟ انسان جوهر یا عرض، انسان که جوهر دیگه، اگه وجود داشته باشه وجودش جوهری، وجود قائم به ذات هست، نه وجود حال در غیر. آیا انسان ممکن الوجود است به وجود عرضی یا ممتنع الوجود به وجود عرضی؟ فهرم ممتنع الوجود به وجود عرضی. انسان نمیتونه انسان باشد و وجودش از نوع وجود عرض باشه. انسان ممکن الوجود به وجود جوهری، نه به وجود عرضی. اگر وجود رو ما اصیل بدانیم، خود در خود وجود، وجود یه مفهوم انتظاری که نیست، وجود یه حقیقت است. چون یه حقیقت است، انسان ممکن الوجود است به چه نوع وجودی؟ این به وجود جوهری. خط ممکن الوجود است به چه نوع وجودی؟ به وجود عرضی. خط ممتنع الوجود است به وجود جوهری. انسان آیا ممکن الوجود است به وجود واجبی، به وجودی که یعنی وجود لایتناها، وجود واجب الوجودی؟ نه، انسان محاله که وجودی پیدا کند که اون وجود وجود وجودی باشد. پس هر موجودی اگر امکان وجود دارد، امکان وجود خاص را دارد. این غلطه که ما بگیم امکان وجود همچنین مطلق بیاییم در نظر بگیریم. این مطلق در نظر گرفته از نظر خود وجود هم که فقط یک کلی در نظر گرفتن هست، مبهم در نظر گرفتن هست، یعنی قابل توضیح هست. شما وقتی میگید انسان ممکن الوجود هست، حق بنا شما گفتن امکان چه نوع وجودی؟ چون خود وجود اصالت داره حقیقتی. اینجاست که میگیم که انسان امکان وجود دارد، نه یه وجوده بلکه وجود خواهد. یه درجه دیگه بیت پایین ما بیدیم سراغ اشیاء. آیا انسان امکان وجود دارد نه بر چیزی، یعنی بدون ماده همینجور وجود پیدا کنه؟ نه، امکان وجود در اشیاء دارد، یعنی امکان وجود حلولی دارد، امکان این دارد که در چیزی وجود پیدا کند. کجا میکرد اینا؟ دومیست دیگه. انسان امکان وجودی که اون وجود در چیزی نباشد ندارد، معالی ممتنه الوجود به اون وجود، ممکنه الوجود است به وجود در شیعی که همون ماده باشه، یعنی در ماده خواهد. انسان که ممکن الوجود است در ماده ها، در ماده، حالا اول در ماده نه بلا ماده، آیا در هر ماده امکان وجود دارد؟ نه باز. آیا در دانه گندم هم که یک ماده امکان وجود داره؟ نه. در دانه جو امکان وجود داره؟ نه. در اون ماده خاصی که اسمش نطفه انسانی، توجه کرد؟ حالا از اینجا معلوم می شود که ما فرق امکان ذاتی به امکان استعدادی داریم، تو که اگر ما انسان را همینجور به صورت یه ماهیت کلی در نظر بگیریم و وجود را یک مفهوم مطلق در نظر بگیریم، نه انسان را انسان خاص در نظر بگیریم، نه وجود را یک نوع خاص از وجود در نظر بگیریم، کلی درسته، انسان ممکن الوجود هست، اما وقتی که از این عالم کلی و مبهم میخوایم خارج بشیم، انسان ممکن الوجوده به چه نوع وجودی؟ بگیم به وجود جوهری نوجوده است. چه نوع جوهری؟ جوهری که حال در جوهر دیگر باشد یا جوهری که اصلا حال در جوهر دیگر نباشد؟ نه، امکان اون وجودی دارد به وجودی که به وجود حلولی در جوهر دیگر. خب حالا اون جوهر دیگر هر جوهری تو یا یک جوهر معین معینی باشه، جوهر که تو کافی؟ نه، این جوهر باید از نوع مثلا نطقه یک انسان باید باشد با این مشخصات. تازه از این هم جزئی تر، اونی که وجود پیدا میکنه انسان مطلق نیست، یه انسان خاصه، یعنی این زیب که بعد به وجود میاد، عمر که بعد به وجود میاد، این انسان خاص امکان وجودش در همین ماده خاص است و لیس الا. پس امکان ذاتی را وقتی که از ناحیه موضوع کوچکش میکنیم، یعنی دقیقش میکنیم و نحوه وجود را ما دقیقش میکنیم، بعد میادیم روی وجود، بعد میبینیم که این فقط باقی مونه که همیشه یک شیء خاص خاص امکان وجود یک شیء خاص خاص داره. یه همون رابطه ایست که میان وجود داته، توجه کردید؟ پس امکان استعدادی از وجود سرچشمه میگیرد، امکان ذاتی را وقتی که ماهیت را مبهم و کلی در نظر میگیریم و وجود را به عنوان مفهوم مطلق در نظر میگیریم، ایست که امکان ذاتی. آقا انسان یک امر ممکن رو وجود است، یعنی انسان کلی انسان قطع نظر از اینجا اونجا این فرد اون فرد، انسان ممکن رو وجود نیست، واجه وجود انسان که درستی هم. اما این انسان که ممکن رو وجود نیست، واجه وجود نیست، میخواد وجود پیدا بکنند، وقتی به چه نوع وجودی؟ هر نوع وجودی؟ نه، یه نوع خواهد وجود جوهری نهاره، وجود امکانی نه وجود وجودی. مثلا آیا این وجود جوهری باید وجود حلولی یا غیر حلولی؟ نه وجود حلولی، این وجود حلولی در هر ماده ای؟ نه در ماده خاص، در نطقه انسان، نه در غیر نطقه انسان. آیا در نطقه انسان هر انسانی امر از این نطقه میتونه به وجود بیاد، غیر از این نطقه میتونه به وجود بیاد، یا از هر نطقه یه انسان خاص به وجود میاد؟ به انسان خاص آخر سر میگرده به یه نسبت خاص میان دو وجود، توجه کردی؟ آخر سر میگرده. پس بنابراین اشتراک در واقع لفظی نیست، اشتراک معنوی. یعنی اون نظریه درسته که در بعض کلمات مولا صدر میده که امکان استعدادی همون امکان ذاتی، توجه کردید؟ وقتی که اون رو خوب همچین دقیقش بکنیم و متعینش بکنیم، مشخصش بکنیم در خارج، یعنی وقتی که در رابطه میان دو شیء این گذشته و آینده به صورت گذشته و آینده که در نظر بگیریم، بعد میبینیم این حال یا میبینیم گذشته، این حال فقط با یک فرد معین از آینده رابطه امکانی داره، با غیر رابطه امکانی داره، توجه کردی؟ با غیر اون رابطه امکانی داره، با اون شخصی که بعد از این به وجود میاد، حتی برادرش هم نه، یعنی از این نقطه فقط اون آقای زید امکان وجود داره، اون برادرش هم که باید میجید پیدا کنن، حتی از دو هنو بخوام باشه، از هر یکی از اینا، از هر یکی جز از اون نقطه استلوز یکی از اینا فقط به وجود میاد، اون یکی معین و غیر اون نیست. پس برای اجازه بیدید آقای دوباره سرز بکنم، پس این اون فرقه ها چی شد؟ اون فرقه های این که شما گفتید مثلا این زایل میشود از ممکن به اون زایل نمیشود، آقا او که زایل نمیشود چه هست؟ ما به یه مفهوم کلی نسبت دادیم، ما به فرق قرار بشیم اونجا به یه مفهوم کلی که نسبت دادیم، اون زوال و غیر زوال نداره، یکی زایل میشه چون به یک شیء خاص متغیر متعدل نسبت میدید. وقتی که نسبت میگیم این الان رابطه امکانی داره با اون آینده، وقتی که اون آینده درش محقق شد خود زایر میشه، زایر میشه، این نداره. این هم عرض کنم که این بحثه چی؟
دیگه بعد نحوه اشتراک امکان ذاتی و امکان استعدادی، نحوه ماهیت یکی با وجود
تقریبا، یعنی حکم وجود با حکم ماهیت، اختلاف حکم وجود با حکم ماهیت، یعنی اول ما حکم ماهیت را بیان میکنیم با یک وجود مطلقی اسمش امکان ذاتی، ولی بعد که ما میگیم کم کم کوچک میکنیم قضایی را دقیق کنیم در رابطه میان وجودات، توجه کردید این وجود خاص حالا با یک وجود آینده، در اینجا وقتی که بیان میکنیم اسمش امکان استعدادی
و
دوی جواب سیده بیدن شده و
اشکال
از حدیثی خمده حدیث شده از این وقت اصالت ماهیتی که فکر
بکنه خب کسی که اصالت ماهیت از باشه خب از این وقت میگیم ماهیت رو در نظر بگیریم بعد بگیم این ماهیت متحقق
بشه
حالا دیگه شما بگید ماهیت انسان ممکنه
وجود
به وجود واجبی ما میگیم نه
نه دیگه نه وجود نه بنابراین فرق ماهیت دیگه وجود وجود واجبی و وجود امکانی مده وجود یه مفهوم انتظاری بیشتر نیست وجود وقتی که حقیقت شد و وقت وجود وجودی داریم و وجود امکانی و وجود جوهری و وجود عرضی ولی وقت وجود خودش یک مفهوم انتظاری است دیگه اون همه احکام مال ماهیت
یعنی مسئله رو از این راست شد بکنیم چون که اون میگه شما میگیرم ماهیت در نظر میگیرم و میگم این ماهیتی که در نظر گرفتم وجود واجبی میتونه پیدا کنه یا نه
میگه بنابر اصالت وجود این هسته بنابر اصالت وجود این ماهیت که تقدم مال وجوده توجه کردی؟ یعنی این ماهیت اگر بخواهد تحقق پیدا کنم که تحقق به طبع وجوده این تحقق این به طبع وجود واجبی محاله معنی چی داری؟
نمی خواهم دیدین هر چی شیخ بعد اشکال شرطی
کنه رفتی که بله
منظورتون
همون امکانیست که در اونجا در مقابل وجوب امتناع قرار بده در این که در مقابل وجوب امتناع قرار یک امری قرار بده که حادثه است و فانی و زایل می شود قرار می که امکان ذاتی که نباید اینجا بود البته شیخ اصالت وجودی هر حال تو حرفاش نیست ولی حرف شیخ را میشه با این بیان یعنی برهان شیخ را میشه دیگه شیخ احیا کرد و زنده کرد در این حال مطلقی چه اگه در آده این دوید از دیگه
بعد آمده این چیزی به نام حضرات هم این هنی نامه و خلاصی هست که عوالم در یک دیگر حضور دارن رجوع کردی عوالم متطابقن و در یک دیگر حضور دارن یکی در زیر دارد اون که در بالا سی رجوع دارید اون که در عالم بزرگ حالا عالم نفسانی هم درست مثل عالم بزرگ اون که در عالم ماده و طبیعت وجود دارد عینن همین است در عالم مثال به قول اونها وجود را به هر عالم اون که در عالم مثال است همان است در عالم بالاتر از اون که عالم مثلا عقول اینها میگویند ولی به وجودی عالی تر و راضی تر و بالاتر
ملاک این همانی که
ملاک این همانی وجود است یعنی اساسا وقتی که وجود حقیقت واحد هست اختلاف مراتب جز به شدت ضعف بدون دیگری نمیتونه باشه البته عرفا روی این بیان نمیگن به بیان دیگه میگن ولی حرف توجیه فلسفی مطلب این هست یعنی مسئله ماهیات نیست که وجود یک مفهوم انتظاری باشد و عوالم به منزله یک امور متغایر بذاتی باشند که در مفهوم انتظاری وجود شریفند نور وجود است مرتبه به مرتبه تنزل پیدا کرده و اصلا یک امر نازل و یک امری که جلوه امر دیگری هست و شأن شیء دیگری هست نمیتونه غیر از این که همون حقیقت باشد در مرتبه این آزده اون انسان چه در انسان این عوالم سعودن تحقق پیدا میکند و توجه کردید که در انسان این عوالم سعودن تحقق پیدا می کنن. اگر حیوان بلکه اسم مطلی افتدار که در همه حیوانات هم هست، این ملاسبه هست و قائل به تجربه همه لکوت همه حیوانات هست، هر حیوانی که قوه خیال همین قلب داشته باشه از نظر این ها نفس مجرد داره، البته مجرد نیمه مجرد بسیار نیست می داره قابل باقی. از این جهت که واقعا هم اگر شما یک انسان در ذهن تصور بکنید، الان سه اعتبار دارد. اگر بگید این انسان همون انسان خارجی که وجودی دارد از نوع وجود مادی، نه چنین فرقی نه. اگر بگید ماهیت انسان در سهم در اول صرف می کند، ولی اگر بگید وجود انسان در اون صرف می کند به نقل اعلا، یعنی اون یک مرتبه عالی تریست از این مرتبه مادی خارجی، توجه کردید؟ خب اون یه نحوه تعبیری از مثل افلاطونی، تعبیری از مثل افلاطونی نیست، ولی مثل افلاطونی تا یک حدی میتواند نزدیک به این مطلب باشه، توجه کردید؟ میتواند نزدیک به این مطلب باشه، چون مثلا این مثل افلاطونی را خیلی مختلف تعبیر کردن ازش، یه جور تعبیر نکردن. اون چی که از اخیران یعنی متجددین از افلاطون نقل میکنن بیشتر مصر دفتن نه روی انواع واقعی، اون یک سلسل معانی مثلا عرضی و ذهنی و امثال این ها توی خود مشکل
شما به لغره
نه خلق می کنه اون را، اما این که خلق می کنه این خلق می کنه، یعنی مثل او را خلق می کنه، مثال او را، اگه این وقتی ما میگید اگه این اینجا ما میگید به همین معنا یکی بدونی که هر به درجه آنسا هست در همین در همین در دنیا خواهیل نیست جود هگل هگل را به این دلیل ایدالیست داری که او از این جهت اگر حرفش درست میبود از هر رالیست رالیست در بود هگل هست که میگوید واقعیت معقول است و معقول واقعیت است، او حتی قائل به دو وجود هم در واقع نیست، مثل دو چهره یک وجود قائل است و خطایی که در مطلب او معنی ندارد، نمیتونه معنی داشته باشد در واقع، یعنی معقول همون واقعیت است و واقعیت همون معقول است، دو چهره مختلف هستند اینها، بدون اینکه اینها از اون یکی که ما بگذاریم چی هست که وجود برای ما را با وجود شکلی نسته دو چیز ندونه بدون مکتب مادی ترین مکتب ها که هم این همین درستی ده مگه مادی ترین مکتب ها آخرش نگیدیم که اون که ما ادراک میکنیم اکسال عمل است که اعصاب ما در مقابل شیء خارجی ایجاد کرده چطور ایجادش نیست؟ اگر اعصاب اکسال عمل نشون داد ایجادش نیست، ولی اگر نفس خلق کرد اون حد سمی ندیم، اونم میگه وقتی که تصویر از خارج روی شبکی یا بیرون آمد یه اکشل آمدی که اصاب نشون به اعصاب نشون میده این شده به ادراکی پس دار خیلی چیزی دیگری قائل است، یعنی نمیگه که من مستقیما اون شعر در خارج در خارج درک میکنم، میگه اگر هم لمس بکنی تو اینجا تو اشتباه کردی که وجود عینی این را داری درک میکنی، بلکه در واقع این وجود عینی این سببه تأثیری شده از روی اعصاب تو، بعد اعصاب تو یه اکسل عملی نشون دارد با اون اکسل عملی که اعصاب تو نشون میده دین از ادراک تو اون تو با این تعبیر دیده این همانی با این تعبیر به اصطلاح زالیسی
این همانی از ذهن میره
به این همانی و همچنین آگاهی به هیچ وجه از
این تصور ندارد غیر از این. حالا از این
کنم بگو یه سوال میشیم حالا خدا میخواد که معجر و مستقیما ادراک بکنی غیر از تنظیم که ما را خفته میشیم
نه مستقیما ادراک
بکنم
نه
اجازه
بله
من را
به
دارا
رو
کنم حالا عرض میکنم اجازه بدید چی رو
بکنم
ما الان خود همین نوعی ادراک مستقیما منتظر با میگیم ادراک با علم و بسیدی توجه دارد، یعنی ما در این مرتبه از وجود دستیم حد اکثر امکان ادراکی برای ما همین است. اون با میگویند برای انسان همون چی که برای مثلا موجودات عالی تر از عالم طبیعت هست، برای انسان در حد امکان هست. و اون این است که اشیا را به علم و حضوری درک کردن، اشیا را به علم و حضوری درک کردن، همون که شما میگویم حالت وعی، حالت اشراق، حالت البته این، یعنی این واقعیت ها، حتی این واقعیت این تلفن که در اینجا هست، واقعیت این حاضر که در اینجا هست، با واقعیت های محیط بیهی، عوالم محیط بیهی، این متصل هم، نه فقط متصل هم، نوعی وحدت دارم به این چیزه. اگر نفسی رسید به مرحله ای که بتواند با باطن جهان متحد بشود، درست مثل یک رشته مثلا از یک نهری که به یک دریا متصل بشه، از راه اتصال با ریشه عالم یک اتصال پیدا می کنه با همه مادی، این ادراک مستقیم به شما دلت بخواهیم. یعنی اونجا دیگه تصور نیست، صورت ذهنی نیست، چیزی نیست، خودش در واقع متحد شده با همه اینا. بلاحظه در اونجا دیگه خطا معنی نداره، چون خطا بعد از این است که اگر شیء عینیت خارجی چیز باشه، صورت چیز دیگری باشه، بعد در این وسطه ها در وقت در تطبیق همیشه خطاها به علت تطبیق داره. یعنی یک شیء با واقعیت خودش تطبیق نمی کنه، با یه واقعیت دیگری که تطبیق میشه خطا، ولی خطای مطلق ما داریم که خطا همیشه در هم نمیدیم، ولی در اون جا جهت اتصال مستقیم با واقعیت اشیاء هست خطا من اینه از خطا در جمعه نمیدیم. حالا در واقع همین ایدیه نمیدیم یک گروه مختصر نمیدیم. خب اشیاء خارجی برای وصول علم به این معنی از یک ساحت برتری علم موجه هستن، اون وقت چطور این علم ایجاد میشه؟ یعنی بعد از اینکه میفهمید بعد از اینکه تصویری در اندام های حسی ما از اشیاء خارجی پیدا شد، اجازه بدید آقا ببینید این در مراحلی که تا مراحلی که انسان اینها رو میشناسه، اون تصویری که نفس خلق میکنه از اشیاء، گفتیم این تصویر ابتدایی نیست، بس محال است، محال است که نفس بتواند ابتداعاً تصویر که قرار شد صورت علم و حضوری، محال است که نفس قادر باشد صورتی از اشیاء خلق بکند، چه مطابق چه غیر مطابق، حتی غیر مطابق هم قدرت ندارد خلق، او به طریق اولا قدرت ندارد خلق، قدرت ندارد که صورتی از اشیاء خلق بکند بدون اون که رابطه مطابق حدیم با اشیاء پیدا کنم. مقصود از رابطه مستقیم این است که اون شیء اول باید معلوم بشود در یک مرحله به علم و حضوری، یعنی این اتصال پیوند مستقیم مدین مستقیم بونجا بودی، تا بعد از این علم و حضوری یک علم و حضوری بعد حاصل شد که در وجود فلسفه اینجا از رابطه باید از هر کسی دیگر بهتر و روشن‌تر بیان کرده. و گفتم این که هر علم و حضوری محبوب به علم و حضوری این را اگه داره که قصرات بلود دارید ببینید مراشی میکنم البته ما همه مراحل نتونیم ما بیان بکنیم، برای اجوالا میدونیم که سیر این مراحل بکنیم، شیع در خارج بکنیم، نفس قدرت ندارد ابتداعا حتی از این شیعی که در خارج وجود دارد این جلسه تا دو متر فاصله دارد سوی دیاری میدارد، پس باید هوایی در اینجا در بین باشد، نوری در اینجا در بین باشد، اون وقت این نور با رسافت هوا از اون شیء منعکس می‌شود، بیاد مانند یک تصویری به صورت یک تصویر مادی در شبکیه چشم ما قرار می‌گیرد. آیا همین کافی است که همینقدر یک تصویری مثل این دیوار بیاد قرار می‌گیره، توی شبکیه مادی چشم بیاد قرار می‌گیره؟ این کافی است؟ او قرار گرفتن کافی بود، قوای نفسانی خود قوا، این قوای ادراکی، قوایی که دلقوه مدرک هستن، این قوا پخشن در بدن. توجه کردید؟ یا لااقل هم قبه دلیل عصبی دلیل جنی بودید. این بعد از اون که روی ماده عصب صورتی پیدا می شود، قوای نفسانی یعنی مراحل ابتدایی قوای نفسانی، اونها پخشن در بدن و مادی هم مانند شبه مادی هم این ممکنه ابعاد دارن. توجه کردید؟ رضا تکلیه میکنه دیگه انسان دارای دو طبیعت هست. طبیعت ها درست دارای دو طبیعت. الان در دست من دو طبیعت وجود داره، دو قوه وجود داره. یه قوه مادی، یه نفع فیزیکدان وجود داره. یه قوه محاضی، اون قوه مادی. اونم پخش مانند همین ابعاد داره. توجه کرد؟ وقتی که روی این تصویر مادی، روی یک ماده زنده، ماده‌ای که زنده است، روی این یک تصویر مادی پیدا شد که این متحد با اون قوه نفسانی و یک دیگر متحد هستن، در اونجا تصویر دیگری روی اون پیدا شد مماثل و مشابه با اون. بعد که تصویر دیگری روی اون پیدا شد، اون چون قوه خود مال نفسانی در واقع در خود نفس یک صورت پیدا شد، یعنی علل خارجی و علل مادی خارجی کار را کشندن به اونجا که اون یک قوه از قوای نفس یک تصویر منعکس کرد. اون دیگه معلوم داره به وجود یا برای توجه کردی؟ اون دیگه اینها منعکس کردن تا به اون شکل امر مادی. مادی و منی حسی ها صده بگو همون شما بگو صورت ایش
من دیگه لحظه داریم
سرما سرما اون وقت نفس مماثل با او خلق می کنه، یعنی باز
یعنی داره
یعنی داره چه معنی داره؟
وجودش هست،
یعنی استعدادش در بود، قدرت خلاقیت در بود،
کل الاشیاء.
ها البته کل الاشیاء سال بعد بحث می کنید که معنی کل الاشیاء، ولی در قدرت خلاقی در نفس هست که بعد از اون که رسید به صور اشیاء رجوع کردید متصل شد به اونها، در نشأه خودش مماثل او را می آفریند. بعد که در نشأه خودش مماثلش را آفرید دیگه به وجود او هم احتیاج نداره، اونم اگه از بین بره اون هست. لحاظا وقتی ما این شی را می بینیم بعدم که او را چشمامون هم ببندیم، او را جای چشم ما رد بکنیم، میگیم که او الان در نزد ما صورته، میگیم در حافظه ما، به اصطلاح میگیم در حافظه ما الان وجود داره. او فقط به وجود او نیاز دارد برای این که بتواند تصویرش بردارد، مثالش خواهد بکن. اما به دوبی هر کسی هم احتیاج دارد تا بردارنه که بعد از این بود احتیاج ندارد.
تبکیر
که نایم دارد تبکیر هر
دارد یعنی اینجا بسید بگیشه این تصویر کسی که گواه نفت از اشیاء خارجی برمیدارن برای اون آگاهی علمی که در نفس پیدا میشه منظره علل موضعی و محلی شک نداره، به گلد و خزینه نداره که
بله یکی رو خزینه
بله
علل اعدادی علل اعدادی بله 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 تا به هم نرسن، تا این دو به یک دیگر به هم نرسن و متصل نشوند محال است که تصویری وجود دارد. بعد همین وقت که تصویر خیالی به وجود آمد، بعد در مرحله بالاتر انتظار می شود تصویر عقلی به وجود بیاید. یعنی باز همین سیر سوری از مرحله ماده میاد به مرحله قوه حسی، از مرحله قوه حسی میاد به مرحله خیال، از مرحله خیال میاد به مرحله قوه عقل. همینجوری این مراحل طی می کنه. فقط ممکن است یک مراحل بیشتری هم باشه که با خود من نمیتونیم تصویر بگیریم. یعنی ما ممکنه این مناظر کلی رو داریم بیان میکنیم و فقط اینها ممکنه یک کسی مثلا مناظری فرض بکنه که هنوز در این
مرحله این سیر اشتدادیه. اینا
جایی که ما تصور اینا یک سیر که در مورد ما در رابطه با خود داریم نمیشه. حاجی در دنبال این مطلب یه جمله دیگری آورده، اشاره میکنه که مسئله اتحاد عاقل و معقول میگم وحدتها معاقله مقوله. بعد از اینکه میگه به حمل ذاتی صورت مقوله، میگه وحدتها معاقله مقوله، اشاره میکنه به اتحاد عاقل و معقول. حالا به چه مناسبت در باب وجود ذهنی اشاره به اون میکند؟ چرا؟ بعدشو ماشین خودتان رو هم هست اولا برسید سر این بحث اتحاد عاقل و معقول که مقصود از این اتحاد عاقل و معقول چیست. این هم از اون کلماتیست که خیلی کشدار شده، یعنی از کنم که شاید هم بسیار از این مترجمه به فارسی من شاید این جهدم شدم و نمیدونه چیزی که خیلی جهر میگن اتحاد عاقل و معقول. البته ما کسی مشاهد در اصطلاح دیگران ندارد، ولی این قدم ما باید بدونید با اتحاد عاقل و معقولی که فلاسفه ما میگن آیا یکیست یا متقابل چی میگن؟
من
روی اتحاد میگن بله اتحاد بینی این دونه هست یا نه؟ مثلا خود فرونی خیلی جایی عرضایی که مثلا از کانت مثلا نقل میکنه در باب مقبولات کانت اونا رو یک نوع اتحاد عاقل و معقول میدونه، به صرف این که اونها رو اونها رو عینی نمیدونه میگه اتحاد عاقل و معقول هست. یا عرض کنم که گاهی دیگر اتحاد عاقل و معقول را مردم خوبی توجیم بده بعد مردم خوبی کنی اون هم یک چیزایی از اقوال استنباط میکرد این موضوعی نزید عاقل و معقول اون هم
نمیدونه.
یا مثلا در چیزها در این کتاب های فلسفه تاریخ خواستم بخوندم یک کتاب یا در اون جایی که موضوع مطالعه تاریخ خود تاریخ هست، یعنی خود مطالعه تاریخ هست، توجه کنید یه اتحاد عاقل و معقول این دستی که خود اتحاد عاقل و معقول هست بگذاره
ولی این اتحاد عاقل و معقول نیست. در مسجد فرنگی هم چیزی نبوده، یعنی اظهار فرض
کرده سر مثال هست هم خود حالا عرض
نه
این اصطلاح نه این که اونا بیارن حالا من نمیدارم اون حالا هست اتحاد عاقل و معقول شک نداره که هر جا که تعقلی باشد چیزی را تعقل بکند معقولیتی باشد که مفهوم در سری مفهوم حاضر مفهوم عقل به معنی تعقل کردن و مفهوم معقول در این که این سه معنی متخالف است که درش بحثی مفهوم عقل این مفهوم معقول نیست، مفهوم معقول هم این مفهوم عقل نیست، این مفهوم عقل
علم و معلوم
حالا جواب عقل و معقول آیا ممکن است که یک شی در آن واحد هم عادل باشد هم معقول باشد؟ البته این به دو حیث که درش بحثی مانعی ندارد یک شی در آن واحد هم عادل باشد هم معقول، از یک جهت عادل باشد از یک جهت معقول باشد، این البته محل بحث این یک شی هم عادل باشد هم معقول. این مسئله خیلی خوب که در واقعه تجربه نفس که از مهمترین مسائل این مسائل است، یعنی هم عاقل باشه هم معقول خودش باشه، معقول خود همون عاقل باشه، بله عاقل باشد و خودش هم معقول خودش باشد و از همون حیثی که عاقل است از همون حیث معقول باشد. این در باب عقل ذات را یعنی یک شی خود را تعقل کنه که عبارتی دیگر خود آگاهی، باز خود آگاهی به اصطلاح اجتماعی امروز که ایشش توی بندرده اول چه کردی؟ که همش غیر آگاهی است که خود آگاهی میگذرن خود آگاهی طبقاتی
ما خود در نفس
میگذرن بله اون هم نه مقصود اینجا خود آگاهی به وجود خود آگاه باشه
نه بر حالا
نه
بر خود
آقای سیستیون کانتی بر خود آقا، یعنی شیخ در همون از همون حیث که عاقل است از همون حیث در علم ذات گذار حتی منکرین اتحاد عاقل معقول هم مثل بو علی که شدید منکر اتحاد عاقل معقول هم که حتی فرش داده به هر پرویز و به مشاهیم در اشارات که خانه رجل و یغال له و هر پرویز مردی که بوده یه رساله نوشته به نام
شهاد آخر معبول باقره هشکم کنه ها که به ساره ایست که اتنا علیه المشتاقون مشتاقه تعریفش کردن باقره هشکم کنه و بعد میدونم بعد بیش ایراد گرفتن بعد از ایست دفاع کرده که به باقره اشکتون الابل شرم تر الابل رو بگیره در جواب ایراد رو بگیره در این حال خود بو علی این رو قبول دارد در علم داد بزا مانی ندارد اونی که محل بحث همسال بو علی هست ما مثل حضوری که دستمون نیست در از ظاهر حضوری کم قائلی این دیده اتحاد آقل با معبولی که اون معبول غیر ذات باشه یعنی اونجا که ذاتی تعبول می کند غیر خودش را آیا با اون شیخ به نحوی متحد می شود یا متحد می شود و اگر متحد می شود معنی است متحد می دانی همون اولی که مورد قبول بو علی هست اگر بشکافیم اون را همون خودش خیلی حرف مهمی هست همون خودش خیلی حرف مهمی هست چه مقصود بو علی نیست که این که ذاتی تعبول بکند خودش را یعنی این که ذات باشد بعد این ذات یک عمل انجام بدهد و اون عمل تعبول باشه عمل غیر از خود ذات باشه و اون عمل تعبولش این است که تعبول کرده خودش را مثل این که از خودش تصویری برای خودش دارد نبو علی روی فقط این محال است یعنی میگه اون مسئله معروف در باب تجرد نفس حضور ذات نال ذات نال لذا ادراس ذات نال تجرد نفس این خیلی مسئله مهمی هم هست همین نه تنها بو علی این نمیگه مقصودش از تعبول ذات ذات و این نیست که ذاتی باشد و ذاتی که عملی داشته باشد اون عمل تعبول باشد و اون عمل تعبول تعبول خودش باشد مثل اینکه یک دوربینی از خودش بخواد عکس بردارد نه تنها مقصود این نیست بلکه این رو محاله محالش این بلکه مقصود اینه یه ذات خودش همین جوری که خودش عین عادل است خودش عین تعقل هم باشد نه تعقل فعلش باشد و خودش هم عین معقول باشد یعنی خودش یک پارچه ادراک هست یه حقیقتی که حقیقتش عین ادراک هست حقیقت هو انه ادراک وقت از انتزاع می شود عاقلون و عقلون و معقولون یعنی یه جوهری کن خالص ادراک چون خالص ادراک هست خالص مدرک هست خالص ادراک هست این معنی علم به اینها معتقدن علم نفس به ذات خودش از این نبیل است دقیقی از این هم محال است از این جهت است که نفس ذات علم است نفس جوهرش جوهر علم اگر ما این به این معنا بشکافیم اتحاد عاقل معقول که این درجه اتحاد عاقل معقولی که بو علی گفته یک نفر به بسیار متجدد این حرف نگفته یعنی فکرش هم نکرده گفته بشه این حرف را به این نوع اتحاد عاقل معقول مساوی با تجرد نفس یعنی جز با تجرد نفس که نفس اصلا خودش حقیقتش حقیقت علم باشد و حضور خود پیش خود باشد و عین حضور باشد به هیچ غیبتی درش وجود نداشته باشد جز با این حال حالا این درجه که الان محل بحث ما میگیم اون درجه بعدی اون تازه محل هست اینجا هم محاجی و محشیر اینها تشریح کردم که اصلا میگه اتحاد آقل معبود هستن انسان تصور کرده درخت تحول کرده درخت آیا مقصودش اینه که ماهیت انسان با ماهیت درخت یکی میشن اتحاد دو ماهیت آیا مقصود این هست که وجود انسان با ماهیت درخت یکی میشن
یعنی این وجود انسان دارای ماهیت درست می شود. مقصود چی؟ مقصود این است که وجود نفس با وجود اون معبود همون اسمش علم هست. این دو وجود با یک دیگر متحدی یعنی متحد میشن چی؟ منظور این ما دو جور میتونیم تصور یعنی این که انسان علم پیدا می کند، انسان به درخت علم پیدا می کند. نسبت این علم با نفس انسان دو گونه قابل است. یکی این که از قبیل نسبت عرض باشه با موضوع، یعنی این علم ما یک عرضی که غرور کرده در نفس ما، ما چیزی هستیم، او چیزی، او برای ما پیدا شده. مثل این که جرد فرض کنه سفید می شود، گرم می شود، میگیم گرمی برای ما پیدا شده. در این طور باید نفس را این جوهری فرض کنید که در اون نقوشی در اون هست می شود. یک می دونه عالم شدن نفس، این شدن نفس، نفس وقتی که عالم می شود یک حالت شدن دارد، یک خیرورت دارد. عالم شدن نفس نه این که نفس در مقام خود ثابت و ساکت اینجا نشسته، این نقوش مثل دیواری که هی نقوش میاد، ما اینجا نشستیم، ما داره یه نفس هستیم و هی مرتب که بر معلومات ما افزوده میشود، بر مشاهدات ما افزوده میشود، هی نقوش زیادی بر صفحه نفس این سرد میشه، 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 این دیوار درد کرد. حالا اگر هزارون نقاشی بیان روسیان بکنن که دیوار چیزی نشده، یعنی خلاصه نفس منفعل نیست، در اینجا صرف منفعل نیستن، منفعل بیرمعنان است که یک حالت ثابتی دارد که این نقوش درش وارد.